بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الظاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تحقق استصحاب، ابقاء ما شک فی بقائه، بستگی دارد به احراز موضوع. باید موضوع مستصحب علمن محرز باشد تا انسان بتواند عارض را استصحاب بکند. بدون احراز معروض استصحاب عارض معنا ندارد. اما احراز خود موضوع با استصحاب چجوریه؟ سه صورت تصور شد و حکم هر سه صورت توضیح داده شد. حالا بحثمون را در این مورد شروع می کنیم. گاهی یک چیزی را شارع در حکم خودش اضافه می کند، به اصطلاح یک قیدی میارد، ولی انسان شک می کند این قید را که شارع آورده در این کلام آیا واقعا قید است یا قید موضوع یا قید محمول، قید است یا نه قید نیست، علت است. اگر انسان بداند که این قیده، خب معلومه با رفتن قید مقید از بین می رود، موضوع منتفی می گردد. اما اگر قید نباشد، علت باشد، با رفتن او موضوع از بین نخواهد رفت. دقت بکنید، مثلا شارع فرموده الماء المتغیر متنجس، لا الماء اذا تغیر تنجس. بالاخره یه قیدی، یه چیزی اینجا اضافه شده به کلمه تغیر. آب وقتی به نجس ملاقات کرد متنجس می شود، آب زیاد، آب کر. اما در صورتی که تغیر احد اوصاف ثلاثه‌اش متغیر باشد. خب نمیدونیم این در واقع قید است یا قید موضوع. الماء المتغیر متنجس یا قید محمول، التنجس عند التغیر ثابت للماء، یا قید موضوع یا قید محمول یا قید خود حکم. التنجس ثابت عند التغیر للماء، فرق نمی کنن قید موضوع، قید محمول، قید حکم، هر سه را متعرض شدیم در نوشتمون. بالاخره نمی دونیم قید است. خب اگر قید باشد با رفتن تغیر، با رفتن قید مقید از بین می رود و حکم نجاست منتفی می گردد. یا اینکه نه، این قید نیست، این علت حکم است، نه که قید. یعنی الماء یتنجس، موضوع الماست، حکم یتنجس، الماء یتنجس، علتش چیه؟ به چه علت یتنجس؟ ازا تغییر، به علت متغیر شدنش. این ازا تغییر، این تغییر علت حکم است، نه که قید موضوع یا محمول یا حکم. قید نیست، علت. خب اگه علت باشد پس موضوع چیه؟ موضوع نفس الماء، خود ما موضوع، و خود ما هم با رفتن تغییر از بین نمی رود. ما هست دیگر، این آب متنجس شده بود، خب حالا هم آب هست، شاید تنجسش هم هست. با رفتن علت موضوع به هم نمی خورد، با رفتن قید موضوع به هم می خورد، اما با رفتن علت، رفتن علت ربطی به موضوع ندارد، موضوع را به هم نمی زند. الماء خب دقت بکنید، نمیدانیم تغییر قید است یا علت است. اگر قید باشد با رفتنش وضع به هم میخورد، اگر علت باشد با رفتنش وضع به هم نمیخورد. خب اگر وضع به هم نخورد، علت گرفتیم و با رفتنش وضع به هم نخورد، چون موضوع الماء هست، نجاست حتما باقی است یا بازم زمینه برای شک فراهم است؟ اگر قید باشد مسلم است که با رفتن قید اوضاع به هم میخورد، حکمم میره. اگه قید نباشد، علت باشد، اگه علت باشد با رفتنش اوضاع به هم نمیخورد، موضوع به هم نمیخورد. موضوع به هم نخورد، زمینه برای شک باقی است یا نه دیگر؟ اگر تغییر قید است، خب مسلم است که با رفتن قید اوضاع به هم میخورد، موضوع میرود و حکمم میرود. اما اگر موضوع، اگر قید نباشد، علت باشد، با رفتن علت موضوع به هم نمیخورد. این آب متغیر شده بود، متنجس شده بود، حالا گو این که تغییرش رفته ولی موضوع که نرفته، الماء هست دیگر، زمینه برای شک در نجاست فراهمه یا یقینا نجسه؟ موضوع که به هم نخورده، یقینا نجسه یا زمینه برای شک وجود دارد که انسان شک بکند؟ حواستون جمع چرز میکنم؟ اگه قید باشد با رفتن قید موضوع میره، موضوع رفت حکمم میره، دیگه شک معنا نداره، یعنی من رفت نجاست رفت، تغییر رفت نجاستم رفت. اما اگه علت باشد با رفتنش موضوع از بین نمیره، موضوع از بین نمیره، حکم حتما باقی است یا ممکنه یه جوری شک بکنیم درش؟ ها، مثلا اینجوری شک بکنیم که درست است که تغییر جزء موضوع نیست، علت و حکم است، ولی گاهی علت محدثه، علت مبقیه میشه، ولی گاهی علت محدثه، علت مبقیه نیست. حالا اینجا شک میکنیم تغییر فقط علت محدثه بوده، دیگه علت مبقیه نیست، پس با رفتنش نجاست از بین می رود. نه، علت محدثه بوده بدون اینکه علت مبقیه بشه، مبقیه نیست، فقط محدثه است. مثل اینکه طلوع شمس علت محدثه وجود نهار است، اما علت مبقیهش نیست، هر آن شمس بره نهار رفته، بله؟ یا ممکنه شمس برد اما نهار بماند، نه دیگه، علت محدثه است و علت مبقیه نیست، فلذا هر وقت شمس هست نهار هست، هر وقت رفت نهار رفت. تغییر ممکنه علت محدثه باشد، علت مبقیه نباشد، فلذا با رفتن تغییر بازم نجاست میرود. ممکنه نه علت محدثه، علت مبقیه هم باشد، چنانچه شما وقتی وضو گرفتید، این وضو شما هم علت محدثه است، هم علت مبقیه، وضو را گرفتید تمام شد. این محدثه چیه؟ وضو، طهارت، طهارت هست، وضو رفت تمام شد، اما طهارتش هست. یک آن که شما وضو گرفتید اثرش میماند، اینجا علت محدثه مبقیه هم هست. اینطور نیست که طهارت یدور و مدار وضو، هر وقت وضو میگیری طهارت هست، هر آن که وضو نیست که طهارت هم نیست، نه اینطور نیست، علت محدثه علت مبقیه هم هست. یک دفعه که وضو گرفته ممکنه تا 24 ساعت وضو داشته باشی، بله مثلا، ولو وضو خودش همون آن اول تمام شد و رفت، ممکنه تغییر هم مثل وضو علت محدثه نجاست باشد و علت مبقیهش تو خودش بره اما نجاست اونجا بماند. ممکنم است که نه، علت محدثه دیگه علت مبقیه نباشد، مثل شمس برای نهار باشد که هر وقت تغییر هست نجاست هست، وقت تغییر رفت نجاست هم رفت، یدور و مداره بشه. فلزا مطلب را باز تکرار بکنم؟ اگر بدانیم تغییر قید است، می دانیم که با رفتن او موضوع می رود و حکمم می رود. دیگه زمینه برای شک وجود ندارد. ما شک بکنیم و استصحاب جاری بکنیم و دیگه چی شک؟ موضوع رفت حکمم. اما اگر قید نباشد، علت باشد، آیا با رفتنش حکم می رود یا نه؟ اینجا زمینه برای شک فراهمه. از چه جهت؟ از این جهت علتها در عالم دو جورن. بعضی از علتها هم علت محدثه هستن، هم علت مبقیه، مثل وضوع برای طهارت. اما بعضی از علتها فقط علت محدثه هستن، علت مبقیه نیستن، که شمس لنهار و نمیدانم تغییر مثل وضوع یا مثل شمسه، از کدوم قبیل علته؟ لذا زمینه برای شک فراهم، احتیاج داریم که حکم را استصحاب بکنیم. خب حالا مطلبی، حالا تا برسیم به سبب چطور، یعنی سببی مسببی خب شک کردیم که علت مبقیه بوده یا علت محدثه. اصل چیه؟ اصل علت مبقیه بودن است یا علت محدثه بودن یا عدم؟ کدومه؟ اصل کدومشه؟ تا برای خیلی اینجا ما اصلی نداریم که بگن اصل این است که این علت محدثه است، اصل این است که این علت مبقیه است، اصل این است که این علت محدثه نیست، اصل این است که این علت مبقیه نیست. یه همچه اصله های ما ندارم، یعنی سابقه ندارد. مثل این است که بگوی اصل این است که زید سید نیست، اصل این است که زید سید است. نه سید استش اصل، نه سید نیستش اصل، سابقه ندارد. آخه اول چه خلق شده؟ یا سید خلق شده یا غیر سید، دیگه حالت سابقه ندارد. ما اشتساب جاری بکنیم. مسئله اینست اینجا خودمونو معطل بکنیم از هدف میمونیم. بله مهمی نیست، مطلبی نگفتم ما فقط اینجوری گفتم. آقا وقتی اشاره فرمود الماء المتغیر نجس یا الماء اذا تغیر نجس، نمیدونیم قید است یا علت. اگرم علت باشد نمیدونیم علت محدثه یا علت مبقیه. تفاوتاش چیه؟ اگر بدانیم قیده با رفتنش دیگه موضوع میره، حکمم میره، احتیاج به استصحابم نیست، شکی هم نیست. اما اگر علت باشد بعد از رفتن شک میکنیم حکمم رفته یا نرفته، احتیاج به استصحاب داریم، استصحاب حکمی جاری میکنیم. مهم نیست اینجا. این مقدمه بود برای اینکه خب در فقه ما اینجور چیزها خیلی زیاده که شارع برای حکم خودش یه چیزهایی ذکر کرده، نمیدونیم قیده، علت، علت محتساس، مبقیه. خیلی زیاده اینجور چیزها. خب در این گونه موارد برای تشخیص موضوع باید به کجا رجوع بشود؟ به چه مرجعی باید رجوع بشه؟ برای تشخیص موضوعات آیا به عقل باید مراجعه بشه؟ ببین عقلت چه میگوید؟ یا به لسان دلیل باید رجوع بشه؟ ببین لسان دلیل چه ظهوری دارد؟ یا به نظر عرف باید مراجعه بشود؟ ببین به نظر عرف با رفتن این قید موضوع باقی است یا باقی نیست. عرف به چه مرجعی باید برای حل این گونه معماها رجوع بشه؟ تشخیص موضوع در دست کیه؟ عقل، دلیل، عرف؟ این محل بحث امروزی ماست که بسم الله بحثمان را شروع میکنیم. قد یقال به این که در این گونه موارد برای تشخیص موضوع به عقل باید مراجعه بشه. شیخنا می فرماید اگر ملاک و مرجع در این گونه موارد عقل باشد، واویلاست، به جهت اینکه عقل دقت گیری خواهد کرد، عقل خواهد گفت که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه باید یکی باشد موضوعاً و محمولاً تا بتوانیست حساب جاری بکنید. اگر قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه یک ذره فرق کرد، سر مویی، سر سوزنی، نه جای اشتشاب نیست، قضیه ها باید یکی باشه. بنابراین با کوچکترین تغییری در وضع عقل میگوید موضوع عوض شد، حق نداری اشتشاب جاری بکنی. من دون فرق بین این که شارع چه گفته، شارع گفته الماء المتغیر نجس یا فرموده الماء نجس و نزا تغیر، یا اینکه یه دلیل مجمل از طرف شارع به ما رسیده، دلیل مجمل مثل این تو گفته و لتغیر دخالتون فی نجاست الماء، تغیر دخالت دارد. چی دخالتی؟ قید موضوعه، قید محموله، قید حکمه، یا اصلا قیدی نیست، علت نمیدونیم. همینقدر فرموده تغییر دخالت دارد در نجاست. مجمله ها؟ آخه دخالت دارد یعنی چی آخه؟ یعنی قید موضوعه، قید محموله، قید حکمه، قید هیچ کدوم نیست، علت حکمه، مجمل. یا اصلا دلیل لفظی نداریم که مجمل باشد یا مبین، دلیل لبی داریم. اجماع قائم شده است که آب متغیر نجسه، اجماع دلیل لبیه. فرق نمی کند، عقل می گوید قضیه متیقنتون چی بود؟ آب است و متغیر شده احد اوصاف ثلاثه، این نجسه. قضیه مشکوکه تو هم باید همون رقم باشد و همین نحو باشد، آبی باشد و متغیر و شک داشته باشید در نجاستش، آب باشد، تغییر باشد، نجاست باشد و شک بکنید. منتها فقط قضیه متیقنه با مشکوکه تفاوتش این است که اون متیقنه است، این مشکوکه. اما موضوع چیه؟ الما قیدش چیه؟ تغییر. حکمش چیه؟ نجاست. در قضیه مشکوکه هم همینطور، آب است و تغییر و نجاست. منتها اون متیقنه بودین مشکوکه. یک ذره فرق بکند این دوتا قضیه، مجاز نیستید اشتساب جاری بکنید. بس این حساب عقل. اگر بنا بشه برای تشخیص موضوعات که موضوع باقیست یا باقی نیست به عقل مراجعه بکنیم، عقل خواهد گفت که با کوچکترین تغییر موضوع عوض شده، اشتساب جاری نیست. تمام شده مطلب. پس اگر ما در اخذ موضوع به عقل مراجعه کردیم، کجاها مجازیم استصحاب جاری بکنیم یا اصلا هیچ جا دیگه مجاز نیستیم؟ بله، فقط در جاهای مجازیم که تغییری پیش نیاد. مثال، آقا وضو گرفت شد متطهر، حالا شک دارد که خرج منه ناقص او لم یخرج لم یحدث منه ناقص، آیا رافع آمده یا نیامده؟ الشک فی وجود رافع. خب موضوع عوض نشده، استصحاب جاری بکن، چون کوچکترین تغییری در موضوع پیش نیامده. شک در حدوث ناقص، شک در رافع است، استصحاب جاری. یا شک در رافعیت الموجود، وضو گرفتی شده متطهر، خرج من کلمه و شک داری مذی ناقص هست یا نه، حیث این که در دین مبین اسلام به ثبوت رسیده که اطهارت من ما اذا حصل لا یرتفع الا برافع، و تو شک داری رافع آمده یا نه، بگو نه وضع من همین بود که هست، که بودم، چجور بودم، حالا هم هستم، خروج مذی چه ربطی دارد به طهارت؟ این یک مورد. فقط در مورد شک در رافع میتوانم استصحاب جاری بکنم، حالا یا شک در وجود رافع یا شک در رافعیت الموجود، اون فرق نمی کند. وجود را اضافه بکنیم و یکی هم در جایی میتونیم استصحاب جاری بکنیم، شک در حصول غایت بشود یا غایت الحاصل بشود. مثلا فرموده است که اتم الصيام الى الليل، روزه را بگیری تا شب، روزه گرفتی نمیدونی شب شده یا نه، خب اشتساب بکن، بگو هنوز صوم واجبه. حصول الغایه او غایت الحاصل، استطار قرص آیا لیل است یا لیلی نیست، استصاب بکن حکمت را. غایت دیگه، تا غایت نیامده حکم هست دیگر. اضافه بکنید و در جایی میتونی استصاب جاری بکنی، حق بکنی ها در حکم آنیون او استمراری. مثلا فرموده است که المغبون له الخیار، آدمی که در معامله مغبون شده حق خیار دارد. قبلا هم خوندیم، نمیدونیم این حق خیار آنیست فوریه یا نه استمرار دارد. استصاب بکن، تغییراتی که پیش نیامد استصاب بکن. این سه مورد در احکام میتوانی استصاب جاری بکنی، چون در این سه مورد تغییراتی پیش نیامده. نگرانی تو از جهت آمدن رافع است، نه از جهت از بین رفتن موضوع. نگرانی تو در این سه موردی که عرض شد از جهت اختلال موضوع نیست، نگرانی تو از جهت دیگره، حصول رافع، حصول غایت، فوریت الحکم، اینجور چیزها منشأ بوده، نه تغییرات در موضوع. و یکی هم در موضوعات خارجیه میتوانی استصاب جاری بکنی، خواشک در رافع باشد، خواشک در مقتضی، وقتی وضعش به هم نخورده اونجا میتوانی. مثلا زید زنده بود، نمیدونه حالا هم زنده است یا نه، استصاب بکن حیات را، چون تغییراتی که پیش نیامده. زید حیات داشت، نمیدونه الان هم حیات دارد یا حیات ندارد. قبلا هم خوندیم که موضوع حیات پیکر زیده، حالا یا در بیرون قبر یا در درون قبر پیکره. میگه خب این پیکر حیات داشت، حالا هم حیات دارد یا نه، احتساب بکن حیات را. خواهشک در رافع، خواهشک در مقتضی. رافع مقتضی چجوریه؟ شک در رافع مثل این که میدونی زید یه آدم جوانش 20 ساله 25 ساله احتمال میده با حادثه با سانحه از بین رفته، این شک در رافع استصاب بکن. یا شکی در مقتضی باشد، مثل اینکه زید آدم 70 ساله 80 ساله است و فلزا شک داری زنده است یا مرده، استعداد بقا هنوز دارد یا ندارد، استصاب بکن حیات را. وضعی که به هم نخورده استصاب بکن. بنابر اینکه برای تعیین موضوع به عقل رجوع می کنیم، با کوچکترین تغییرات در موضوع حق نداریم استصحاب جاری بکنیم. فین حسر الاستصحاب به موارد شک فی الرافع و شک فی الغایه و شک فی الفوریه و فی الموضوعات الخارجیه که استصحاب الحیات و امثال ما. خب گذشته ما افسانی ملاک دوم این است که نخیر، برای تعیین موضوع به عقل رجوع نشود، به لسان دلیل مراجعه بکن. به ظاهر دلیل نشانگر چیه؟ ها، اگر بنا شد به ظاهر دلیل رجوع بکنیم، این دوتا تعبیر فرق خواهد کرد. الماء المتغیر نجس یا الماء اذا تغیر تنجس، این دوتا تعبیر فرق خواهد کرد. اگر اشاره فرموده الماء المتغیر نجس، ظاهرش چیه؟ ظاهر این عبارت؟ نه، ظاهر این عبارت چیه؟ قیده. ظاهر این عبارت این است که تغییر قید موضوع است. ظاهرش اینه؟ الماء المتغیر متنجس، ظاهرش این است که المتغیر قید است برای الماء. بنابراین وقتی تغییر زائل شد، نجاست رفت. اذا انتفل قید، انتفل مقید. دیگه ما شکی نداریم و احتیاج به استصحاب هم نداریم. خود دلیل گفته است که آب متغیر نجس. مفهومش چیه؟ مفهومش فی الغنم صائمت زکاتون، غنم صائمه زکات دارد. مفهومش چیه؟ یعنی فی الغنم المعلوفت لیس بزکات، مفهوم دارد دیگه. این دیگه استصحاب نمیخواد، شکی ندارد این. اما اگر دلیل نگفته الماء المتغیر، گفته الماء اذا تغیر تنجس یا الماء یتنجس اذا تغیر، این ظاهرش چیه؟ علت ظاهرش این است که موضوع نجاست خود الماست و تغیر چیه؟ تغیر علته. بنابراین وقتی ما ظاهر را مراجعه کردیم، حالا تغییر زائل شد، با زائل شدن و تغییر موضوع به هم میخوره؟ بله؟
نه
چون موضوع به حسب ظاهر دلیل چی بود؟ الماء، الماء هم هست دیگر. تغییر علت بود، علت زائل شده، با زائل شدن علت موضوع به هم نمیخورد که. پس از ناحیه موضوع نگرانی نداریم. بله از جهت دیگه ممکنه نگرانی داشته باشیم و اون چی بود؟ ها آیا علت محدثه علت مبقیه هست یا علت مبقیه نیست؟ این دیگه ربطی به نگرانی از ناحیه موضوع ندارد. از ناحیه موضوع نگران نیستیم، از جهت دیگه نگرانیم که علت محدثه مبقیه هست یا نه. موضوع که هست، شکی در حکم دارید استصحاب بکنید، استصحاب نجاست جاری میشه. اگر بنا شد معیار در تشخیص موضوع لسان دلیل باشد، این دوتا فرق می کند. الماء المتغیر با الماء اذا تغیر فرق خواهد کرد. بنابراین اگر دلیل ما مجمل بود، دلیل ظهور ندارد که ما از ظهورش استفاده ببریم. مثلا گفته است که لتغیر دخالتون فی نجاست الماء، دخالتون این مجمل شد. دخالتون یعنی قید است یا دخالتون یعنی علت است؟ و اگرم علت باشد محدثه یا مبقیه؟ آقا این کلمه دخالتون شد مجمل. ها وقتی مجمل شد، آبی بود متغیر، تغییرش حالا زائل شده، نمیدونیم نجاستش هست یا نه، بازم برمیگرده به شکی در موضوع، چون لسان دلیل چیزی تعیین نکرده، حالیزا مجمل است دیگر، میشه شکی در موضوع، حق نداره استصحاب جاری بکنیم. به عقل با لسان دلیل کجا فرق کرد؟ در الماء و ازا تغییر تنجس در این مثال فرق کرد. اگه به عقل رجوع بکنیم، بازم عقل میگه شکی در موضوع است و حق نداری استصحاب جاری بکنیم. به لسان دلیل مراجعه بکنیم، دلیل میگه نه خیر، دیگه شکی در موضوع نیست و حق داری استصحاب جاری بکنید. اینجا ثمرش ظاهر. طریق سوم هم این است که برای تشخیص موضوع به عرف مراجعه بکنیم که عالم مفصلی دارد انشاءالله. شروع عرفت ما ذکرنا فعلم انهو کثیرا ما یقع الشک فی الحکم من جهت شک فی ان موضوعه و محله هو الامر الزائل ولو بزوال قیده المأخوذ فی موضوعیته حتی یکون الحکم مرتفعا او هو الامر الباقی. کثیرا ما یقع، خیلی جاها انسان شک می کند در حکم، یعنی در بقای حکم، از جهت اینکه شک می کند آیا موضوع حکم و محل حکم الامر الزائل، امریست که زائل شده. اگر الماء المتغیر موضوع نجاست بوده، با رفتن تغییر الماء المتغیر رفته، ولو به زوال قیده، با زوال قید مقید از بین می رود. موضوعه و محله هو الامر الزائل، آیا موضوع الماء المتغیر بود که حالا زائل شده؟ چرا زائل شده؟ ولو به زوال قیده، با زائل شدن قیدش که تغییره، المعخوز فی موضوعیته، که اون قید در موضوعیت الماء اخذ شده بود. خب نتیجه این است که اگر موضوع برد حتی یکون الحکم مرتفعا، پس نجاست هم رفته. او هو الامر الباقی، یا این که موضوع نجاست خود الماء است، الماء هم باقیه. او هو الامر الباقی و زائل، اون تغییر که میبینید زائل شده، لیس موضوعن ولا مأخوذن فی الموضوع، تغییر نه تمام الموضوع بوده و نه جزء الموضوع بوده. علت بوده ولا مأخوذم فیه. خب اگر علت باشد با رفتن او موضوع از بین نمی رود، ولی آیا زمینه شک بازم فراهم هست یا نه؟ فلو فرز شک کن فی الحکم، با اینکه موضوع از بین نرفته، اگر فرزن شک بکنه در بقای نجاست، کانم این جهت اخرا غیر الموضوع، دیگه این نگرانی به خاطر نگرانی در موضوع نیست، به خاطر نگرانی دیگریست که آیا علت مختصه موقعی هم بوده یا نبوده. خب این دو مرحله را در این مثال درست تفکیک بدید. قید است یا علت بر فرض علت بودن محدثه هست یا مبقیه و الا معطلی. خب کما یقال، یه مثال ذکر بکنیم بعد وارد بحث. کما یقال این حکم نجاست فی الماء المتغیر موضوعه نفس الماء، بگوییم حکم نجاست در ماء متغیر موضوعش خود ما است، بنابراین که تغییر قید نباشد، خود ما موضوعه. پس تغییر چه کار است؟ تغییر علت محدثه للحکم، تغییر علت حکم است نه اینکه قید موضوع. خب حالا علت حکم شد زمینه شک موضوع یا نه؟ بله. فی شک فی علیته للبقا، انسان شک میکند که علت محدثه اینجا مبقیه هم هست یا نیست. اگر مبقیه باشد نجاست هست، مبقیه نباشد نجاست نیست. خب برگردیم به اول مبحث. فعلم انهو کثیرم ما یقع الشک فی الحکم من جهت الشک فی ان موضوعه و محله الى آخر. حالا که این جور شک ها کثیرم ما یقع، حالا بودم این میزانیم ناچاریم برای تشخیص موضوع میزانی در اختیار داشته باشیم. یمیز به القیود المأخوذة فی الموضوع عن غیرها، با اون میزان تشخیص بدیم که کدوم قید اخذ شده در موضوع و کدوم قید اخذ نشده در موضوع. و هو احد امور، میزان یکی از امور ثلاثه است، الاول و العقل. طارتا میگیم میزان عقل انسانه، اگر عقل باشد که واویلاس. فیقال این مقتضا، مقتضای عقل که اسمش را میگوین دقت عقلیه، مقتضاش کون جمیع القیود قیودن للموضوع، هر چیزی که در کلام ذکر شده همش قید است برای موضوع. بله این مقتضا کون جمیع القیود قیودن للموضوع، تمام قیود قیود موضوع است، هیچ کدوم علت نیست قیده. مأخوذتن فی، تمام قیود اخذ شده در موضوع. هیکو بله به جهت اینکه عقل دقت می کند، عقل می گوید که من می بینم سر سوزنی کم و زیاد شد و عوض می شود، یعنی عقل احتیاط می کند، عقل دقت می کند. چون آخر این که متوجه هستی مثلا شارع فرموده باشد الماء المتغیر نجس، ظاهرش چیه؟ نفرمایید درست است که اینجا قید است، بفرمایید ظاهرش این است که ظاهرش این است که قیده، اما احتمال دیگر هم هست یا نه؟ در همون الماء المتغیر که ظاهرش قیده احتمال دیگه دارد یا نه؟ بله شاید علت از قید نیست، منتها به صورت قید ذکر شده. و بالعکس شارع فرموده الماء یتنجس ازا تغیر، ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که موضوع خود الماس و تغیر علته، ظاهرش این است، اما احتمال می رود که چی؟ همون هم قید است، منتها به صورت علت ذکر شده. حلیزا عقل چی کار می کند؟ عقل میگه چه اونجور گفته چه اینجور گفته، وضع یک ذره به هم بخورد موضوع رفته، دقت میکنید. خب فيقال إن مقتزاه مقتزاي عقل، كون الجميع قيود قيودا للموضوع أو للمحمول. هر چیزی در کلام ذکر شده یا قید موضوعه یا قید محموله یا قید حکمه، الا ای حال قیده، فیکون الحکم ثابتا لامر واحد، حکم رفته روی یک موضوع، یجمعها، موضوعی که همه این قیدها را داشته باشد. برای چی عقل اینجوری میگوید؟ و ذلک لأن كل قضية و این کسرت قیودها المأخوذة فيها، تمام قضايا اگر صدها قیدی هم داشته باشد، راجعتون في الحقيقة الى موضوع واحد و محمول واحد، بالاخره منجمد خواهد شد به حالت یک موضوع و یک محمول خواهد آمد، یک موضوع یک محمول. تمام قضايا ولو صدها قیودی هم داشته باشد، راجعتون في الحقيقة وقتی دقت بکنیم برمیگرده الى موضوع واحد و محمول واحد. فعلا شکر فی ثبوت حکم سابق، وقتی انسان شک کرد در ثبوت حکم قبلی، بعد از زوال بعد تلک القیود، بعد از زائل شدن یکی از این قیود، سواقون علم به حسب ظاهر دلیل کونهو قیدن للموضوع، خواه به حسب ظاهر دلیل قید موضوع بوده الماء المتغیر نجیس، خواه به حسب ظاهر دلیل قید محمول بوده، الماء النجاست عند التغیر ثابت للماء اولم یعلم، یا دلیل مجمل باشد اولم یعلم احدها، فلا یجوز الاستصحاب با کوچکترین تغییر وضعه، دیگه استصحاب جایز نخواهد شد، لأنه اثبات عین الحکم سابق لعین الموضوع سابق، چون از نظر عقل باید قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه این هم باشد، اثبات عین الحکم سابق لعین الموضوع سابق، ولایست و گهازا این عین بودن صدق نخواهد کرد، معشکی فی احده ما، اگر در بقای موضوع شک بکنی یا در بقای محمول شک بکنی، در بقای موضوع شک بکنی یا در بقای محمول شک بکنی، تغییرات در موضوع پیش بیاد یا تغییراتی در محمول پیش بیاد، تغییرات در موضوع چگونه پیش میاد؟ مثلا الماء المتغیر نجس، تغییر زائل شده، خب تغییر در موضوع پیش آمده دیگه، تغییر در محمول پیش بیاد، النجاست عند التغیر ثابت للماء، وقت تغییر رفت تغییر در محمول پیش آمده. البته سابقاً مثال زیاده میخوندید برای پیش آمد تغییر در محمول، جسمی بود اسود، حالا یقین دارید تو اون سواد شدید از بین رفته، احتمال میدید متبدل شده به بیاض، احتمال هم میدید متبدل شده به سواد خفیف، اینه میگن تغییر در محمول. با کوچکترین پیش آمد تغییر یا در موضوع یا در محمول استصحاب جاری نخواهد شد. نعم لو شک به سبب تغییر زمان المزعول ظرفاً للحکم، بلی اگر نگرانی شما به خاطر تغییر موضوع محمول نیست، به خاطر مرور زمان است، اگر نگرانی شما به خاطر مرور زمان باشد استصحاب مانعی ندارد، کل خیار مثلا نمیدونه خیار غبن فوریه یا تراخیه، لم یقده فی جریان الاستصحاب. چرا؟ لأن الاستصحاب مبنیون علا الغاء خصوصیت زمان الاول، چون خداوند عالم استصحاب را برای چه آفرید؟ ولی استصحاب را نیافریده مگر برای رفع همون نگرانی. کدوم نگرانی؟ اون نگرانیه که به خاطر مرور زمان برای انسان پیش میاد، استصحاب برای همینه که اینجور نگرانی ها را برطرف بکند. اما نگرانی از ناحیه موضوع یا نگرانی از ناحیه محمول نه. خب لأن الاستصحاب مبنیون، خداوند عالم استصحاب را آفرید علا الغاء خصوصیت زمان الاول، برای از بین بردن خصوصیت زمان گذشته. خب حال استصحاب فی الحکم شرعی، پس استصحاب در احکام شرعیه بنابرای دقت عقلیه، لا یجری الا فی الشک من جهت الرافع، جاری نخواهد شد مگر در موارد شک در رافع، یا شک در وجود رافع، یا شک در رافعیت الموجود. این یک، دو، وفی ماکانم این جهت مدخلیت زمان، و یکی همونجا که از ناحیه زمان نگرانه باشد مثل خیار قبل اینها، و سومی چه بود عرض کردم؟ شک در حصول غایت مثل اتم و سیامه الالله. ما فقط در سه مورد می توانیم در احکام استشار جاری بکنیم. نعم یدری فی الموضوعات الخارجیه به اصلها، بله در موضوعات خارجیه چه شکی در رافع چه شکی در مقتضی استصحاب جاری می شود. شما وقتی شک کردید در حیات زید استصحاب بکنید، میخواد از ناحیه رافع نگران شدید، میخواد از جهت مقتضی نگران شدید، استصحاب بکنید. ثم لولم یولم مدخلیت القیود فی الموضوع، این دیگه تکراری مطلبی گذشته است. کدوم مطلب را تکرار میکند آقا؟ چهار خط بالاتر فرموده بود که سواء علم بکونه قیدا للموضوع او للمحمول او لم یعلم. همون لم یعلم را اینجا دوباره ذکر کرده. ثم لو لم یعلم مدخلیت القیود فی الموضوع، اگر ندانیم این قیدها آیا قیدیت داشته برای موضوع یا محمول یا قیدیت نداشته، علت بوده، همون لم یعلمشم کفا فی عدم جریان استصحاب، کافیست در عدم جریان استصحاب لشک فی بقاء الموضوع، چون عقل نگران است در بقاء موضوع. الا ما عرفت مفصلا. الثانی مرجع دوم ان یرجع فی معرفت موضوع للاحکام الى الادله، برای شناختن موضوعات احکام به ادله مراجعه بکنیم. به ادله که مراجعه شد آقا یفرق، باید فرق بگذاریم بین قوله الماء المتغیر نجس و قوله الماء ینجس اذا تغیر، این دوتا فرق میکنن. فیجعل الموضوع فی الاول الماء المتلبس بالتغیر، در عبارت اولی قرار میدیم موضوع را الماء المتلبس بالتغیر، آبی که فعلا متصف باشد به صفت تغیر، یعنی قید بگیریم. فیزول الحکم بزبانه، وقتی تغیر رفت حکم رفت، شک معنا ندارد. و فی ثانی اما در دومی قرار میدیم موضوع را نفس الماء خود آب، وقتی خود آب را موضوع قرار دادیم با رفتن تغیر موضوع نرفته. خب موضوع نرفته پس دیگه شکی نداریم. چه استصحابی؟ فیستصحب النجاسه، استصحاب میکنیم نجاست را، لو شک فی مدخلیت تغییر فی بقائها، اگر شک بکنیم که تغییر علت مبقیه هست یا علت مبقیه نیست و هاکزا و علاهازا. بنابراین میزان فلا یجر الاستصحاب فی ما کان شک من غیر جهت رافع، استصحاب جاری نخواهد شد هر کجا شما شک کردید از غیر جهت رافع، اذا کان دلیل غیر لفظی، حالا یا غیر لفظی یا لفظی مجمل، اگر چنانچه دلیل لفظی تون مجمل شد مثل این که گفت لتغییر دخاله فی نجس مجمله، یا اینکه اصلا دلیل لفظی نداریم دلیل لبی داریم که قیام الاجماع علی نجاست الماء المتغیر، دیگه اینجور جاها حق استصحاب نداریم، چرا که دلیل شرعی موضوع را مشخص نکرده. خب اذا کانت دلیل مجملا او غیر لفظی به طوری که لا یتمیز فیه الموضوع، موضوع در او متمیز نشد، لاحتمال مدخلیت القید زائد فیه، احتمال دادیم مدخلیت قید زائد را در او. از ثالث میزان سوم انگر جعفی ذالک الال عرف، برای تشخیص موضوعات به نظر عرف متابعت بکنیم. ها کل مورد یستق عرفن، هر کجا عرفن صدق کرد ان هازا کان کذا سابقا، همون موضوع حرام بود نجس بود قبلا، جرا فیه الاستصحاب، استصحاب را جاری بکنید. و این کان المشار الیه لا یعلم بالتدقیق او بملاحظت الادله کونه موضوعا، اگرچه مشار الیه با دقت عقلیه یا به ملاحظه ظواهر ادله لم یعلم کونه موضوعا، اگه با عقل دقت بکنیم این مشار الیه موضوعیت نخواهد داشت. یا مثلا لسان دلیل رو اگر بگیریم، این مشارون اله موضوعیت نخواهد داشت، اما به نظر مسامحی عرفی که رجوع می کنیم این مشارون اله موضوعیت خواهد داشت. حالا خودش مثال ذکر می کند. فکل مورد یصدق ان هذا کان کذا سابقا جرا فیه الاستصحاب و ان کان المشار الیه، این هذا که میگویی لا یعلم به دقت عقلیه یا به ملاحظه ظواهر ادله کونه موضوعا بل علم عدمه، اگه به عقل مراجعه بشه یا به دلیل مراجعه بشه معلوم است که این موضوعیت ندارد. مثلا قد ثبت بالعدله، با عدله ثابت شد ان الانسان طاهر، انسان پاکه، ول کلب نجس، کلب نجسه. تایید اما تا وقتی انسان مرد یا کلب مرد، این مرده شرعن چیه؟ نجس. میته ولی نجسه. خب این نجس بودن اسمش بقاست یا اسمش چیزی دیگره؟ اگه به دقت عقلیه مراجعه بکنیم یا به لسان دلیل مراجعه بکنیم، این نجس بودن نجاستی تازه است، در موضوع تازه، نجاست تازه در موضوع تازه. موضوع تازه چیه؟ بله؟ میته. میته بله؟ موضوع تازه، حکم تازه، چون لسان دلیل یا نظر عقل اون انسان بود و اون کلب بود، حالا این میته است. اما به نظر عرف چطور؟ به نظر عرف نخه موضوع عوض نشده، موضوع همین موضوعه. چون به نظر عرف موضوع عوض نشده، عرف میگه عجب، انسان تا حال پاک بود، حالا شد چه؟ نجس. اسمش را میگه ارتفاع، میگه نجاستش، طهارتش مرتفع شد. و حال اون که طهارتش مرتفع نشده ها، موضوع تازه آمده شده نجس، ولی مادامی که انسان بود پاک بود، هیچ وقت انسان طهارتش مرتفع نمیشود. ولی چون عرف زنده و مرده را یکی میبیند، اسمش را میگوید ارتفع، طهارت مرتفع شد. غافل از این که بابا طهارت مرتفع نشد، موضوع عوض شده، نجاست جدیده ایست آمده در موضوع جدید. در آن سگ چه میگوید عرف؟ میگوید بقیه، نجاست باقی مونده. و حال اون که نجاست باقی نمونده، اون نجاست که قبلا بود مال کلب بود، این نجاست که حالا هست مال میته است، نه این که بقیه. ولی عرف چون اون اینه یکی میبیند میگه بقیه. در انسان میگوید ارتفع، در سگ میگوید بقیه. و حالا که او را نباید بگوید ارتفع، اینم نباید بگوید بقیه. موضوع جدید، حکم جدید، ولی عرف متوجه نیست به این. خب حالا ببینید، ثبت بالعدل ان الانسان طاهر و الکلب نجس فاذا ماتا سارا میته، وقتی مردن میشون میته، میته که شدن میشون نجس. موضوع جدید، حکم جدید. اما ببین عرف چه میگوید. آقا حکم العرف به ارتفاع طهارت الانسان و بقاء نجاست کلب. در انسان میگوید ارتفاع طهارت، در کلب میگوید بقی النجاسه. خب مع عدم صدق الارتفاع و البقاء هنا، در حالتی که اینجا جای ارتفاع نیست، جای بقا نیست، به حسب دقت عقلیه، لان طهاره و نجاسه کانتا محمولین علی الحیوانین المذکورین، طهارت مال انسان بود، نجاست مال کلب بود، و قد ارتفاعت الحیوانیت، حیوانیت رفت، اون طهارت و نجاست رفت. فلا معنا لصدق ارتفاع الاول و بقاء ثانی، معنا ندارد اولی را ارتفاع بگویید، دومی را بقا بگویید. بعد از سیرورتهی جمادا، بعد از آنی که جماد شده. حالا انشالله دنباله مطلب فردا.